ساعت 7 شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست که میشنوید. شامگاه دوشنبه شما بخیر. 16 آبان است در سال 1401. همراه رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم از شما که ما رو برای دریافت تازه ترین اخبار و تحلیل ها انتخاب کردید. دعوت میکنم که با ما باشید. در دقایق پیش رو نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین خبرها پیرامون اعتراضات در ایران، همچنین از اعتصاب خواهیم گفت، از افزایش شدید قیمت دلار در ایران و تنش فزاینده میان ایران و جمهوری آذربایجان. همه اینها و بسیار بیشتر از اینها، اما همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم سپیده بهکار.
ممنونم هانا و درود به شما همراهان رادیو فردا. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد تحصن و اعتراض‌های دانشجویان روز دوشنبه هم در چند دانشگاه ایران ادامه پیدا کرده است. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، این تحصن‌ها و اعتراض‌ها از جمله در دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، علامه طباطبایی تهران و دانشگاه نوشیروانی بابل برپا شده است. دانشجویان در دانشگاه نوشیروانی بابل شعار دادند: اعتراض‌ها در دانشگاه‌های مختلف ایران در حالی ادامه پیدا کرده است که فشارهای امنیتی بر دانشجویان به شدت افزایش پیدا کرده و صدها دانشجو بازداشت یا ممنوع الورود به دانشگاه‌ها شدند. موارد بیشماری نیز از برخوردهای خشونتبار با دانشجویان از سوی نیروهای لباس شخصی و بسیج داخل دانشگاه‌ها گزارش شده است. در ادامه افزایش بهای ارزهای خارجی در بازار ایران، بعد از ظهر روز دوشنبه نرخ برابری هر دلار آمریکا با ریال ایران به مرز 37,000 تومان رسید. وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و سکه نرخ هر دلار آمریکا را در بازار آزاد 36,800 تومان اعلام کردند که بالاترین میزان برابری واحد پولی آمریکا با ایران به شمار می‌آید. در روزهای اخیر بهای ارزهای خارجی در ایران افزایش قابل توجهی پیدا کرده و ریال ایران بیش از 10% از ارزش خود را از دست داده است. ادامه اعتراض‌های سراسری و ابهام ادامه دار درباره سرنوشت برجام از دلایل کاهش ارزش ریال به شمار می‌آید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای مقابله با روند افزایش نرخ ارزهای خارجی محدودیت‌هایی در خرید و فروش ارز ایجاد کرده است. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از مریوان نشان می‌دهد بازاریان و کسبه این شهر برای دومین روز متوالی روز دوشنبه هم اعتصاب کردند. شهر مریوان از روز یکشنبه شاهد اعتراض‌های گسترده و برگزاری تجمعات اعتراضی به دنبال کشته شدن و خاکسپاری نسرین قادری از اهالی این شهر است. نهادهای حقوق بشری می‌گویند خانواده خانم قادری تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفتند. مراسم خاکسپاری او هم بدون حضور مردم برگزار شد. رسانه‌های حکومت ایران با رد کشته شدن نسرین قادری در اعتراض‌ها تا کنون دلایل زد و نقیزی درباره علت مرگ این دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی تهران منتشر کردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اعلام موافقت نسبت به اعدام برخی از معترضان دستگیر شده گفت کسی را که سلاح گرم یا سرد در دست گرفته و از آن استفاده کرده و کسی را هم به قتل رسانده هم میتوان قصاص کرد و هم عناوین دیگری بر آن صدق میکند. آقای محسنی اژه‌ای این اظهارات را روز دوشنبه در نشست هفتگی شورای عالی قضایی جمهوری اسلامی بیان کرد. موارد اتهامی که رئیس قوه قضاییه به آنها اشاره کرده در قوانین جمهوری اسلامی مصداق محاربه دانسته می شود که مجازات آن اعدام است. این اظهارات غلام حسین محسنی اژه‌ای یک روز پس از بیانیه 227 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان می شود که آنها نیز با محارب خواندن برخی از معترضان در ایران از قوه قضاییه خواسته بودند حکم قصاص را در مورد آنان اجرا کند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم سپیده بهکام. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا خبرهای بیشتری رو میتونید مطالعه کنید. اگر دسترسی به اینترنت ندارید نگران نباشید، همه این خبرها رو میتونید از رادیو بشنوید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو درباره اعتراض‌های سراسری ایران با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ساعت 19:05 دوشنبه شب در ایران هست. سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که با ما باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما، و میخوایم بیشتر بپردازیم به ابعاد مختلف اعتراضات در ایران. همراه هستیم اینجا با همکارم کیانوش فرید تا از تازه ترین خبرها از او بشنویم. کیانوش، در خبرهای کوتاه ابتدای مجله هم اشاره شد به موضوع دانشگاه‌ها. بد نیست که از همین دانشگاه‌ها شروع بکنیم. 600 استاد دانشگاه گفتند در صورت نادیده گرفتن آنچه که فریاد دادخواهی خوندند با دانشجویان همراه میشن. بیشتر از دانشگاه ها به ما بگو.
سلام به تو هانا و همه همراهان همیشه یه رادیو فردا. درست میگی، در دانشگاه ها در واقع من میتونم بگم که علارغم تمام تهدیدها، ممنوع الورود شدن ها، تشکیل پرونده دادن برای دانشگاه ها، شناسایی شدنشون، حتی محرومیتشون از امتحانات، اعتراض و تحصن در دانشگاه همچنان ادامه داره. همچنان دانشجویان یکی از بدنه اصلی این اعتراضات اخیرن. امروز من میتونم از دانشگاه شریف، از ابتدای صبح اولین خبری که اومد از دانشگاه شریف بود که عکسی از اونجا منتشر شد، نشون میداد که دانشجوها دست به تحصن زدن. و این در حالیه که به گفته فعالان دانشجوی دانشگاه شریف، با نصب دوربین‌های امنیتی جدید در این دانشگاه‌ها، الان در سطح دانشگاه شریف گفته میشه 60 دوربین رو کار گذاشتن که 20 از این دوربین‌ها 360 درجه هستن که در واقع تمام حرکات این دانشجویان داره به نوعی، هر رفت آمدی از اونها ضبط میشه و بعد مورد بررسی قرار بگیره. علاوه بر این دانشجوها از روز شنبه در دانشگاه شریف موقع ورود حتی تفتیش بدنی گاهی شده، گفتن شدن، حتی کیپاشون رو گشتن و در بعضی موارد بعضی از وسایل اینها رو گرفتن و ضبط کردن. این شرایط به دانشگاه شریف، با این حال تحصن‌ها ادامه داره و دانشجوها عقب ننشستن. دانشگاه علوم اجتماعی تهران رو امروز ما داشتیم که درش دانشجوها در حیات دانشگاه ایستادن، شعار میدن، شعارهای نظیر این که دانشجو میمیره ولی ذلت نمیپذیره و همه این شعارهایی که این روزها به هر حال ما در دانشگاه ها میشنویم. و شعار دیگه‌ای که خیلی امروز شنیده میشد، رهایی حق ماست، قدرت ما جمع ماست. دانشگاه شهید بهشتی کم کم امروز اومد توی خبرها که اونها هم دست به اعتصاب زدن. از دانشگاه بابل دوباره خبر اومد، از دانشگاهی در مشهد خبر اومد. به هر حال اعتصابات و اعتراضات در تحصن‌ها و اعتراضات در دانشگاه‌ها همچنان ادامه داره.
در چنین فضایی است که معاون وزیر علوم امروز صحبت کرده از احتمال برگزاری ترکیبی کلاس‌های درس به صورت حضوری و آنلاین در سال آینده تحصیلی در دانشگاه و همچنین احتمال کوتاه کردن دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد که این خود یک تحلیل جداگانه‌ای می‌طلبه. اما کیانوش، یک صحبتی هم می‌کنیم درباره مریوان. در روزی که پشت سر گذاشتیم، روز دوشنبه، مریوان هم خبرهایی داشت.
مریوان خب الان مدت هاست که به هر حال منطقه کردستان یکی از پر التهاب ترین مناطق بوده. مریوان به ویژه از دیشب، از نیمه های شب شروع شده، امروز همینطور گزارش ها حاکی از اعتصاب کسبه و بازاریان در شهر مریوان، در خیابان های مردوخ همینطور به هر حال یه سری ویدیو میاد که مردم هستن تجمع کردن. صدایی هم داریم از امروز، اگر آماده پخش باشه میتونیم بشنویم با هم.
دوشنبه 16 آبان 1401، مریوان، اعتصابات سراسری، کل مغازه رو بستن، منطقه سرایی بهزیستی.
و یک نگاه کلی اگه بخوایم به اونجا داشته باشیم، همین امروز هانا سایت حقوق بشری هنگام میگه که در طول این 50 روز اعتراضات در کردستان که در 38 شهر ادامه داشته و ادامه داره، دست کم تا امروز 61 شهروند کرد کشته شدن، بیش از 5000 نفر با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر حکومتی مجروح شدن که به گفته همین سایت حداقل 20 نفر از اینها همچنان حالشون وخیمه و معلوم نیست که سرنوشتشون چه خواهد بود.
سپاسگزارم کیانوش فرید که با ما بودی در این مجله شامگاهی، ما رو بروز کردی درباره این اطلاعات، چه در دانشگاه و این بار چه در مریوان. همچنان درباره اعتراضات صحبت میکنیم، ابعاد و اشکال مختلف اون. یکی از موضوعاتی که از در 24 ساعت گذشته خبرساز بوده موضوع تیم ملی فوتبال ساحلی ایران هست که روز گذشته اقدامی که یکی از بازیکنان این تیم کرده بود در یک حرکت نمادین، قیچی کردن نمادین متوسط سعید پیرامون بود که بسیار خبرساز شده. تصاویر متعددی، گرافیک‌های متعددی از این اقدام نمادین او درست شده و حالا تازه ترین خبرها حاکی از این است که تیم ملی فوتبال ساحلی ایران بعد از قهرمانی تحت تدابیر شدید امنیتی وارد ایران شده. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. وضعیت این تیم ملی فوتبال ساحلی ایران حالا چگونه میشه؟ مهدی.
درود هانا، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. تیمی که به مقام قهرمانی رسیده و طبیعتاً باید فضای شادی و رضایت برقرار باشه، میبینیم که حاکمیت همون روالی که در کوچه و خیابان و دانشگاه ها حکم فرما کرده رو پیرامون این تیم هم برقرار میکنه. یعنی تیمی که در جشن قهرمانی شادمانی نمیکنه، بازیکنش گل میزنه، به برزیل گل میزنه، اما با شعار زن زندگی آزادی همدلی میکنه در شادی پس از گلش. و همچنین اعتراضاتی که ایرانیان و مقیم امارات به طور بی سابقه‌ای در جریان این رقابت‌ها انجام دادن و سر و صدای رسانه‌های حکومتی رو هم درآورده، باعث میشه که کاملا امنیتی در فرودگاه حضور داشته باشن، درست مثل بازگشت الناز رکابی. به همین ترتیب ویدیوهایی هم که منتشر شده هانا، حتی با خبرنگاران برخورد فیزیکی میکنن، اجازه نمیدن خبرنگارا به بازیکنان نزدیک بشن، اعتراض میکنن. جالبه که این خبرنگارا از روزنامه‌های دولتی و سایت‌های دولتی هستن، خبرنگار رسانه‌های آزاد بین‌المللی که نیستن، اما کاملا در ویدیوها مشخصه که چقدر ناراحتن و حتی پرخاش میکنن دو طرف به هم دیگه. و طبق خبری که رسانه‌ها منعکس کردن، خود خانواده بازیکنان رو هم اجازه نمیدن که به داخل سالن CIP برن و جمهوری اسلامی هنوز نپذیرفته که این ورزشکاران بردگان نظام نیستند. این ورزشکارا برای مسابقه میرن، تلاششون رو میکنن، به بهترین کیفیت مثل همین تیم قهرمان شده دیگه، این بگیر و ببندها برای چیه؟ معلومه که فدراسیون فوتبال که هانا بیانیه تندی رو هم صادر کرده که ما برخورد میکنیم و این مسائل سیاسی رو اگر انجام شده باشه پیگیری میکنیم. خب کدوم ارگان سیاسی تر از خود فدراسیون؟
همین جالب برای من همین بود که فدراسیون فوتبال ایران اتفاقا فدراسیونی است که مشخصا متهم هست به اینکه دست به سیاسی کاری زده، در انتخاباتش مشکل داره، پرونده داره این فدراسیون، و اون وقت حالا درباره یک اقدام به گفته این فدراسیون سیاسی داره اینگونه واکنش نشون میده.
در حقیقت این اقدام پیش زمینه برای تهدید تیم ملی فوتبال در جام جهانی، چون ابعاد اون رقابت ها و اهمیتش اصلا غیر قابل مقایسه است با مسابقاتی مثل ساحلی. و با توجه به این که بسیاری از بازیکن ها دیگه بر نمی گردن بعد از اون مسابقات به ایران، مستقیم میرن به باشگاهشون در اروپا، جمهوری اسلامی ترسش از اینه و به این ترتیب داره پیشگیری میکنه. اما واقعا بیفایده است و هانا به نظر میرسه که نظام جمهوری اسلامی دست و پا میزنه با این بیانیه ها که هرچه زودتر مثل روسیه و بلاروس تعلیق بشه، چون اگر تعلیق بشه میتونه از موضع مظلوم نمایی که وای ورزش رو سیاسی کردن، گناه ورزشکارا چیه، و دیگه نه تیمی میفرسته نه تیمی میاد، خیالش راحته.
یعنی فکر میکنه که عملا دستگاه ورزشی در حکومت جمهوری اسلامی بیشتر تمایل داره که این ورزشکارا وارد عرصه‌های بین المللی نشن برای رقابت؟
تصورم اینه که اگر روند اعتراضات و سرکوب‌ها به همین ترتیب در یک ماه آینده ادامه پیدا بکنه، بعد از پایان جام جهانی احتمال تعلیق کل ورزش ایران مثل روسیه و بلاروس بسیار بالاست و جمهوری اسلامی هم به اون سمت داره پیش میره که دیگه این رفت آمدها هم قطع بشه، ناگهان چهره‌ای مثل الناز رکابی به شهرت نرسه، مثل همین سعید پیرامون که اهل سیستان و بلوچستان و قشنگی انجام داد، اینها برجسته نشن و مطرح نشن در سطح جامعه.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور که همراه ما بودی درباره تیم ملی فوتبال ساحلی ایران و بازگشتش به ایران تحت تدابیر امنیتی شدید صحبت می کردیم. شما هم اگر در این باره نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید. @فردوگرام در شبکه پیام‌رسانه تلگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید. بپردازیم به موضوع دیگه و اون اینه که شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت گزارش داده که کارکنان رسمی شرکت نفت و گاز پارس شاغل در 37 سکوی گازی در منطقه پارس جنوبی در اعتراضات خود از جمله به عدم اجرای ماده 10، عدم اصلاح جدول‌های استخدامی و عدم پاسخ به سایر مطالبات خود از ارسال گزارش‌های روزانه میزان استخراج و تولید سکوها و فرم‌های دستور کار تعمیرات به مقامات بالاتر خودداری کردند. همکارم بکتاش خمسه‌پور نگاهی داره به این موضوع.
این گزارش با اشاره به حرکت اعتراضی کارکنان 10 سکوی گازی پارس جنوبی، هر سکو با تولید روزانه 28 میلیون متر مکعب گاز و میعانات گازی، عدم ارسال گزارش‌های روزانه میزان استخراج و تولید سکوها را موجب مشکلات جدی برنامه ریزی برای وزارت نفت دانسته است. بنابر گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، از روز دوشنبه 16 آبان نیز در ادامه اقدامات اعتراضی، کارکنان رسمی به صورت هماهنگ در همه واحدها از دریافت غذای روزانه محل کار خودداری کنند. این گزارش حاکی است به دنبال اعلام این حرکت نمادین اعتراضی، مدیریت شرکت نفت و گاز پارس با انتشار چند اطلاعیه چون این اقداماتی را باعث سوء استفاده معاندین نظام و شبکه‌های بیگانه ذکر و تهدید کرده، انتشار هر گونه پیامی با محتوای تشویق به اعتصاب و اخلال در فرایند تولید نفت و گاز با برخوردهای قانونی مواجه خواهد شد. علیرضا نوایی، فعال جنبش کارگری ساکن فرانسه، به رادیو فردا میگوید
این بحثی که هست در مورد کارکنان رسمی نفته و کارکنان رسمی نفت مسئله شون هم افزایش دستمزد، علارغم این که به نسبه دستمزدشون نسبت به دیگر کارگران یه سطح بالاییه، ولی حق حقوق خودشون رو میخوان و متناسب به این تورمی که وجود داره و سقوط ارزش پول ملی، اینا هم میخوان حقوقشون بروز بشه. به طی 10 سال گذشته این بر اساس قانونی که به طور ویژه توی صنعت نفت هست برای کارکنان، این افزایش دستمزدشون اعمال نشده و این اعتراضاتشون در واقع از روز گذشته شروع شده. 37 سکوی گازی کارکنان عملیاتیشون اعتراضاتشون رو شروع کردن، به این حساب که گزارشاتشون رو چه در رابطه با اقداماتی که در روز صورت میگیره یا نقص فنی و تعمیراتی که هست به مقامات بالاتر ارسال نکنن. و از طرف دیگه از همین امروز دوشنبه قراره که تحریم غذای شرکت از یک طرف صورت بگیره از طرف این کارکنان، از طرف دیگه کارکنان عملیاتی با تأخیر 1 ساعت سر کارشون بدن، در واقع اعتراض خودشونو نسبت به عدم افزایش دستمزدشون به این اشکال به نمایش بذارن.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی در گزارش دیگری با اشاره به بازداشت بیش از 250 تن از کارگران پروژه‌ای در جریان اعتصابات اخیر یادآور شده، دو تن از کارگران به نامهای فرید کورانوند و محمد ململی گلزاری همچنان در بازداشتند. کارگران بخش تعمیرات مجتمع تولید اوره پتروشیمی پردیس در منطقه عسلویه هم چهارشنبه گذشته در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود اعلام اعتصاب کردند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت پیشتر در 9 آبان از تعویق اعتصاب سراسری بر اثر تحرکات حکومتی علیه کارگران اطلاع داده بود. شاخه اجرایی شورای مدیریت گذار، تشکل جمهوری خواه مخالف جمهوری اسلامی، ضمن اعلام مجدد همبستگی با اعتراضات بر اتحاد تمام بخشای کارگران در نفت تأکید کرده، کارگران نفت را بخشی از همان مردمی خوانده که علیه فقر و ستمگری و ضدیت با زن و برای داشتن یک زندگی شایسته در اعتراض هستند. اعتراضات و اعتصابات کارگران و کارکنان نفت و گاز ایران تا چه اندازه در پیوند با تظاهرات عمومی سراسری کشور است؟ علیرضا نوایی، کنشگر عرصه کار و کارگری:
ببینید، اگه مضمون اعتراضات سراسری بخوایم بهش اشاره بکنیم، یه مضمون همه جانبه‌ای هست. یعنی در رابطه با وضعیت گرانی، وضعیت زنان، وضعیت آزادی، آزادی در همه عرصات بیان اجتماعی و غیره، تبعیض‌ها و تحقیرها و همه اینا هست. این هم در چارچوب اون اعتراضاته در واقع، و طی 3 دهه گذشته این اعتراضات جریان داشته. بنابراین امروز هم همچون زاهدان که هرچند که مستقیما در رابطه با این اعتراضات سراسری شروع نشد و در رابطه با تجاوز به یک دختر خردسال از طرف یک مقام انتظامی شروع شد، ولی همه اینها در چارچوب اعتراضاتیه که نسبت به شرایط کنونی که حاکمیت کنونی مسبب اون هست داره صورت میگیره.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت همچنین آزادی فوری کارگران و کارکنان زندانی و تمام دستگیر شدگان اخیر و زندانیان سیاسی، خارج شدن نیروهای سرکوب از محیط‌های کار و جمع کردن بساط پیمانکاران از محیط‌های کار را خواستار شده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. یکی از موضوعاتی که وبسایت رادیو فردا امروز به اون پرداخته موضوع هنر اعتراضی است. هنر اعتراضی به مثابه رستاخیز اخلاقی اسم مطلبی است که همکنون میتونید روی وبسایت رادیو فردا اون رو بخونید، که از دوران مشروطه تا امروز داستان زن، زندگی، آزادی رو مرور کرده و به موضوع هنر اعتراضی پرداخته که بسیار هم موضوع امروز داغی است. آثار متعدد هنری از نقاشی تا موسیقی درست شده در این روزها که اگر که علاقه‌مند به این موضوع هستید حتما میتونید درباره‌اش در radiofarda.com مطالعه کنید. اما چند روزیه که نرخ دلار در بازار ایران هر روز افزایش پیدا میکنه، حالا به مرز 37,000 تومان رسیده، اون هم در حالی که از اعتراضات در ایران بیش از 50 روز میگذره و چشم‌اندازی هم برای بهبود وضعیت بازار دیده نمیشه. از رضا غیبی، روزنامه‌نگار در ترکیه، درباره دلایل این افزایش نرخ دلار پرسیدم.
دلار یک نکته‌ای داره که از ابتدای سال، یعنی در 6 ماه نخست، افزایش 2% قیمت رو داشته، ولی تورم رشدش خیلی بیشتر بوده. یعنی این فاصله‌ای که بین رشد تورم و رشد دلار بوده قاعدتا یک زمانی باعث افزایش قیمت دلار میشد که مصادف شد با ریسک جدیدی که به اقتصاد ایران وارد شد، و اون هم چیزی نبود جز اعتراضات سراسری که در تقریبا 2 ماه گذشته ما شاهدش بودیم. این اعتراضات یک ناامیدی و یک ترس رو بین مردم تزریق کرد و باعث شد سرمایه های نقدی از بانک ها یا از حتی بازار بورس خارج بشه و برای حفظ ارزش پول و به خاطر نداشتن آینده روشن راهی بخشیش راهی بازار دلار بشه. در کنار این ما نباید به رشد نقدینگی هم بیتوجه باشیم. ما شاهد رشد نقدینگی بودیم، رشد اقتصادی کمتر از 1%، نقدینگی بالای 38% رشدش. خب اینها تماما محرک افزایش قیمت دلار هستند و یک نکته اساسی همینی که ما در نیمه دوم سال قرار داریم و دولت با کسری بودجه بسیار شدیدی مواجه هست و قاعدتا دیر یا زود این اتفاق افزایش قیمت ارز رخ میداد که دولت بتونه بخشی از کسری بودجه خودش رو جبران بکنه.
یعنی فارغ از این فضای کنونی که در ایران جاری و ساری هست در این بیش از 50 روز اعتراض، اگر این اتفاق هم نمیافتاد ما شاهد افزایش قیمت دلار بودیم؟
حتما شاهد افزایش قیمت دلار بودیم. این اتفاق فقط یک مقدار روند رو به رشدش رو شتاب داد. یعنی ما اگر قرار بود طی یک ماه 3,000 تومان به قیمت دلار اضافه بشه، اون 3,000 تومان طی 6 روز اتفاق افتاد به خاطر این اتفاقات بود، ولی در کلیت ماجرا این افزایش قیمت دلار رخ میداد. نکته بعدی این بود که ما نباید فراموش کنیم دولت بیشترین کسری بودجه تاریخ جمهوری اسلامی رو امسال تجربه خواهد کرد. در کنار این شاهد افزایش حقوق‌های نیروهای امنیتی و کارمندان دولت هستیم در زمانی که دولت برای هزینه‌های جاری خودشان با مشکل مواجه است. خب این هم عاملی شد قبل از اینکه اصلا دولت بخشنامه افزایش حقوق رو اجرا بکنه، هزینه‌های لازم و منبع تأمین هزینه رو با افزایش قیمت دلار می‌بینیم که انجام داد و الان یک مقدار اون 20% که افزایش داده رو از نظر ریالی تأمین کرده. تمام اینها رو ما اگر در کنار هم بگذاریم، در کنار مباحث سیاسی در بعد بین المللی و حتی در بعد داخلی، تأثیرات خودش رو بر بازار دلار می‌گذارد. اقتصاد در ایران به طور کلی میشه گفت که بیشترین تأثیرش رو هم از همون مسائل سیاسی میگیره. ما شاهد هستیم که برجام احیان نشد برخلاف تمام وعد و وعیدهایی که داده بودند. از اون ور خبرهای مثل آزاد شدن دلارهای بلوکه شده در کره جنوبی و مواردی از این دست هم دیگه کاربرد خودش رو برای کنترل بازار نداره و مخاطب دیگه فهمیده اینها برای آرام کردن فضای عمومی جامعه هست. از طرفی نباید در حوزه سیاست‌گذاری کشورهای دیگه مثلا فراموش نکنیم وقتی امریکا نرخ بهره خودش رو به 4% میرسونه، از زیر 1% به 4% میرسونه و باعث تقویت قیمت دلار در جهان میشه، این تأثیر خودش رو بر اقتصاد ایران میگذاره، چون اقتصاد ایران بیشترین حجم مبادلاتیش بر مبنای دلار هست و تأثیر پذیری اون هم بر همون میزان وابستگیش هست.
با این توصیفی که شما دارین میکنید، آیا اصلا راه حلی، اراده‌ای برای روبرو شدن و مقابله با این نرخ فزاینده دلار وجود داره؟ یا اینکه باید منتظر مثلا قیمت‌های بالاتر تا می‌بینم که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی میگن که 2 روز دیگه دلار حتی ممکنه به 40 و 50 هزار تومان برسه؟
ببینید خود بنده از سال گذشته مثلا بر این باور بودم 1401 دلار در محدوده 40,000 تومان ثابت میشه، در 2 سال آینده تا 1403 دلار به 60,000 تومان هم میرسه. این بر اساس روند کنونی اقتصاد ایران، این چیزی نیست که ما بخوایم از خودمون بگیم یا پشتوانه تحلیلی نداشته باشه. اقتصاد ایران که وابستگی شدید به دلار هم داره، زمانی میتواند خودش رو احیا بکنه، خودش رو برگردونه به ریل توسعه که شاهد جاری شدن عقلانیت در اون باشیم، شاهد جدا شدن تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی از هم باشیم. برای اینکه بهبودی در شرایط اقتصادی کل کشور حاصل بشه، ما نیازمند بهره گیری از افراد دانشمند، توانا و دانش پژوه هستیم، افرادی که عقلانیت رو سر فصل تصمیم گیری هاشون قرار بدن. اگر بخوایم خلاصه هم بگیم این که اقتصاد با وجود جمهوری اسلامی فقط به سمت ورشکستگی مطلق حرکت میکنه.
رضا غیبی در ترکیه بود و ارجبی رو میشنیدید از افزایش نرخ دلار در ایران.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
19:29 و تا ثانیه های دیگر 19:30 در ایران هست. همراه ما هستید، سپاسگزارم از شما. بپردازیم به موضوع شاهچراغ شیراز که با گذشت حدود 2 هفته از این حادثه که 15 کشته برجا گذاشت، وزارت اطلاعات در دومین اطلاعیه که در این زمینه منتشر کرده حالا یک تبعی جمهوری آذربایجان رو متهم به نقش‌آفرینی در این رخداد کرده. وزارت اطلاعات در بیانیه خود بدون اشاره به هویت این فرد، او رو عنصر اصلی هدایت و هماهنگ کننده عملیات خوانده که از طریق مرز هوایی از باکو وارد فرودگاه تهران شده بود. در این باره بیشتر بشنویم ارزیابی تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام رو.
اطلاعیه دوم وزارت اطلاعات و موضعی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده رو میشه با 2 رویکرد تحلیل کرد. به داوری من این دو رویکرد از این قراره: نخست در یک بافتار اعتراضات اخیر ایران هستش که ایجاد یک تنش‌های فرامرزی رو در حقیقت جمهوری اسلامی داره انجام میده با هدف به حاشیه روندن جنبش انقلابی. بافتار دوم سیاست جمهوری اسلامیه در قبال بحران قره‌باغ، جنگ میان آذربایجان و ارمنستان که سال پیش داشتیم و حضور گسترده حکومت ترکیه در این قلمرو و نگرانی هایی که جمهوری اسلامی داره.
فکر میکنم که موضوع اختلافی که بین تهران و باکو در زمینه ماجرای قره‌باغ وجود داره در این هفته ها هم خیلی پررنگ تر شد با توجه به اظهار نظرهای عمومی که از جمله ابراهیم رئیسی مطرح کرد و مقام های وزارت امور خارجه در تهران درباره اون خط مرزی و مخالفتی که ایران داره با تحرکاتی که جمهوری آذربایجان میکنه.
درسته، تنش میان جمهوری اسلامی و حکومت آذربایجان به نوعی سال پیش به اوج رسید وقتی که پای ترکیه در جنگ میان آذربایجان و ارمنستان به میون اومد و مسئله پیوند نخجوان، جمهوری خودمختار نخجوان که به خاک آذربایجان متصل نیست و ارمنستان میان این دو پاره خاک جمهوری آذربایجان قرار داره. بنابراین به هر رو حاصل این جنگ این بودش که دولت جمهوری اسلامی گمان کرد که به حاشیه رونده شده و حضور ترکیه را یک تهدید سرزمینی برای خودش تلقی کرد. هر دو طرف تلاش کردند که به نوعی با کارت قومی‌گری و از این دست بازی کنن و دیگری رو متهم کنن. مثلا در هفته های پیش ما شاهد ادعای جمهوری آذربایجان بودیم که گروه هوادار جمهوری اسلامی ایران رو در خاک آذربایجان دستگیر کردن که گروه تروریستی بودن، خرابکار بودن. و از اون طرف، از این طرف هم در روزهای اخیر ما شاهد ترفندهای تازه تری از سوی جمهوری اسلامی هستیم. مثلا اعلامیه هایی در اومده از سوی به نوعی باشندگان جمهوری نخجوان و گفتن که ما میخواییم به جمهوری اسلامی بپیوندیم و میخواییم از جمهوری آذربایجان جدا بشیم. و از این طرف تمام این مناقشات و استفاده کردن و به کار بردن کارتهای قومی از سوی دو طرف به معنای اینه که هر دو طرف نگران تنش‌های موجود هستن و دارن به نوعی همدیگر رو تهدید میکنن که اگر این تنش‌ها ادامه پیدا کنه و اوج بگیره، هر دو کارت‌هایی دارن که دیگری رو تهدید کنه. اما اجازه بدید بگم که این تنها مشکلی نیست که جمهوری اسلامی باش روبروی. همونطور که در آغاز صحبت پیش اشاره کردم، مسئله جنبش‌های اعتراضی در امروزه ایران هم وجود داره که به نوعی جمهوری اسلامی تلاش میکنه که این جنبش‌های انقلابی رو به حاشیه برونه با ایجاد تنش‌های فرامرزی. خب نخست مسئله اقلیم کردستان شمال عراق بود، بمباران دفاتر سازمان ها و احزاب کرد اونجا بود که خب اون تنور در حقیقت خوب نگرفت برای جمهوری اسلامی و گرم نشد. حالا تلاش میکنه که به نوعی با ایجاد تنش در شمال کشور با جمهوری آذربایجان به نوعی تنور تنش‌های فرامرزی رو داغ کنه. مثلا اشاره میکنه که میگه یکی از سران داعش که به ایران آمدن خیلی رسمی از فرودگاه باکو پرواز کردند اومدن به فرودگاه تهران. یعنی این به نوعی با صلاح دید دولت جمهوری آذربایجان بوده که این حادثه شاه چراغ روی داده.
دقیقاً آقای عطابکی، اگه همینجا بخوایم یه صحبتی درباره این موضوع بکنیم، به دلیل اینکه ما کمتر درباره جمهوری آذربایجان و افرادگرای اسلامی با همدیگه این دو رو کمتر شنیدیم. مثلا در همین بیانیه وزارت اطلاعات به دو تبعیه دیگر از افغانستان و تاجیکستان هم اشاره شده، کشورهایی که به هر حال می‌دونیم که وضعیت افرادگرای اسلامی در اونها چگونه است. در جمهوری آذربایجان این وضعیت چگونه است؟
ببینید، در شمال افغانستان گروه های نیابتی کشورهای همسایه عضو داعش حضور دارن اونجا. فقط مسئله یعنی تاجیک ها نیستن، تاجیک ها شاید تاجیک های داعشی شاید بیشتر از همه باشن. ما ازبک ها رو اونجا داریم، قرقیز ها رو داریم، اویغور های چینی رو اونجا داریم عضو داعش، آذربایجانی ها رو داریم اونجا، ایرانی ها رو داریم اونجا. در حقیقت یک ملغمه از حضور تمام گروه های قومی ملیتی کشورهای همسایه. بنابراین جای تردید نیست که ما گروه های افراطی در جمهوری آذربایجان داریم، هم درون اینجا این کشور و هم بیرون این کشور در منطقه‌ای که داعش کنترل خودش داره و بیشتر از همه در شمال افغانستان. اما این به این معنا نیستش که این برای جمهوری آذربایجان خطری به حساب نمیاد. یکی از دشمنان بلافصل حکومت فعلی آذربایجان همین گروه‌های افراطی شیعه هستند اونجا و کمی هم البته سنی، که یک دردسر بزرگی برای جمهوری آذربایجان در حقیقت ایجاد کردند و بیشترین در حقیقت لب حمله سرویس‌های امنیتی جمهوری آذربایجان، نظامی آذربایجان علیه این گروه‌های افراطی اسلامگراست.
ارزیابی تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام رو میشنیدید. همراه ما باشید، سری میخواییم بزنیم به نظر شنوندگان رادیو فردا، نظر اونها رو بشنویم، بازگردیم و این مجله رو ادامه بدیم.
این امیر عبداللهی ها میگه که ما این پهپادا رو قبل از جنگ اوکراین به روسیه فروختیم. اصلا قبل از جنگ اوکراین روسیه هویجو نمیدونم فلفل دلمه و خیار شما رو هم برگشت میزد، میگفت نمیدونم اینا مسموم و مسمی و فلان. اون و این پهپادها رو که وقتی میره هوا صدای قارقارک میده از 100 تا 99 تاشو میزنن داغون میکنن میخرید.
در مورد حرفای امیر عبداللهیان میخواستم به دو نکته اشاره کنم. اول اینکه بیسوادی ایشون که به جای به کار بردن کلمه تعداد از کلمه مقدار استفاده میکنن، میگن مقداری پهپاد، در صورتی که میدونیم مقدار برای اشیاء شمارش نشدنی استفاده میشه. و دوم اینکه 3 ماهه که داره زور میزنه میگه ما ندادیم پهپاد، حالا رفته فکراشو کرده دوباره یه دروغ جدید ساخته که بگه ما قبلش دادیم، ما قبل از جنگ دادیم. خب چرا اگه قبل از جنگ دادیم 3 ماهه داره میگه ندادیم؟ میتونست همون روز اول اینو بگه. هر روز دارن یه دروغ جدید میسازن که کارای خرابکاریشون رو توجیه کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
نظر این شنوندگان درباره موضوع پهپادها بود و کمک تسلیحاتی ایران به روسیه، موضوعی که رئیس جمهور اوکراین معتقده که بدون چنین حمایتی روسیه قادر نبوده صدمه جدی به زیرساخت انرژی اوکراین وارد بکنه. مقامات اوکراینی میگن با متحدان خود در تماس هستند تا ایران به دلیل ارسال سلاح به روسیه مجازات بشه. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش آنا رایسکایا.
رئیس جمهور اوکراین میگوید روسیه برای حملات گسترده علیه زیرساخت غیر نظامی به ویژه تأسیسات برق رسانی در اوکراین آماده می شود. به همین دلیل محتاج پهپاد و موشک های ایرانی است. ولادیمیر زلنسکی در آخرین پیام ویدئویی خود ابراز اطمینان کرد کمک ایران به روسیه جنگ را طولانی تر می کند و بر پیامدهای مخرب آن در کل جهان، اعم از افزایش بهای منابع انرژی و مواد غذایی و حتی تهدید وقوع فاجعه اتمی می‌افزاید. رئیس جمهور اوکراین تأکید کرد هر کس به روسیه کمک میکند در جنایات شریک است و بابت آن مجازات خواهد شد.
абсолютно кожен, хто допомагає Росії продовжувати цю війну, повинен разом з нею відповідати і за наслідки цієї війни.
به برآورد نهادهای اطلاعاتی اوکراین حدود 120 موشک اسکندر و 40 موشک کینجال برای روسیه باقی مانده. به همین دلیل از دوشنبه گذشته حملات موشکی روسیه به طور چشمگیر کاهش یافت و پیشبینی می شود این حملات صرفاً پس از دریافت موشک های ایرانی از سر گرفته شود. وادیم سکیبیتس که نماینده اداره اطلاعات ارتش اوکراین به مجله اکونومیست گفت برآورد می شود ایران حدود 1000 فروند فاتح 110 و ذوالفقار به روسیه تحویل داده. میخائیل پادلاک مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین در کانال تلگرام خود نوشت ایران به خوبی میداند روسیه با استفاده از پهپاد و موشک سیستم برق رسانی در اوکراین را هدف قرار داده تا زندگی برای اوکراینی ها را غیر قابل تحمل کند و برای تشدید فشار بر اروپا موج جدید از آوارگان به راه اندازد. او تهران را شریک جنایت روسیه در جنگ خواند و از مقامات اروپایی خواست تهران را مجازات کنند. یک شنبه رئیس جمهور اوکراین طی تماس تلفنی با اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا راه‌های افزایش فشار بر ایران را بررسی کردند. شنبه گذشته حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران اعلام کرد شمار معدودی از پهپادهای ایرانی پیش از جنگ به روسیه ارسال شد و به گفته وی اگر ثابت شود این پهپادها در جنگ علیه اوکراین مورد استفاده قرار گرفته تهران نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نمی‌ماند. سرگی دانیلوف کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید این بار دروغ پراکنی مقامات جمهوری اسلامی مخاطب پیدا نخواهد کرد.
تاکتیک همیشگی ایران است. آنها متوجهند که با درگیر شدن در جنگی در دل اروپا خشم غرب را برانگیختند و در تلاشند جلوی واکنش های احتمالی را بگیرند. پیشنهاد تحقیقات کارشناسی را مطرح کردند گویا برای اینکه شواهد استفاده روسیه از تسلیحات ایرانی را به دست آورند. زمانی که هواپیمای اوکراینی در تهران سرنگون شد کیف با همین رویکرد روبرو بود و دوباره گول نمی‌خورد. کشورهای غربی نیست که سالهاست درباره برنامه اتمی با ایران مذاکره می‌کنند به خوبی از این رویکرد آگاهند. کیف در چارچوب قوانین بین المللی ناچار بود با تهران درباره غرامت هواپیما مذاکره کند، اما این موضوع فوریتی نداشت. غرب نیز وقت دارد تا مذاکرات هسته‌ای را پیش ببرد، چرا که تهران هنوز به مرحله ساخت بمب اتم نرسیده. اما جنگ در اوکراین موضوع متفاوتی است. هرچه بیشتر ایران به روسیه سلاح تحویل دهد، بهای جنگ برای اوکراین و متحدان غربیش سنگین‌تر می‌شود. به همین دلیل امیدوارم تهران بیدرنگ مجازات شود.
با اینکه حملات علیه زیر ساخت غیر نظامی جنایت جنگی محسوب می شود، روسیه پنهان نمی کند که عمدن تأسیسات برق رسانی اوکراین را هدف قرار می دهد، اما مدعی است صرفاً از تسلیحات روسی استفاده کرده. همزمان در میدان جنگ نیروهای روس همچنان با مشکل روبرو هستند و برغم نبردهای سنگین پیرامون سه شهر در شرق اوکراین چند هفته است که نتوانستند به طور ملموس پیشروی کنند. در جنوب اوکراین نیز نیروهای روس برای ترک کرانه غربی رود دنیپرو آماده می شوند، اما موقعیت خود را در کرانه شرقی تقویت کردند. گزارش ها هاکیست آمریکا در تلاش است زمینه از سرگیری مذاکره بین مسکو و کیف را فراهم کند با گزارش واشنگتن پست، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، با همین هدف هفته گذشته از کیف دیدار کرد و با نمایندگان کرملین در تماس مستمر است. همزمان مقامات غربی میگویند به حمایت همه جنبه از اوکراین ادامه خواهند داد و بر کیف که برها گفته آتش بس صرفاً فرصت تجدید قوا برای مسکو خواهد بود فشار نخواهند آورد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
و با این گزارش از جنگ در اوکراین و کمک نظامی جمهوری اسلامی ایران به روسیه میرسیم به پایان این مجله شامگاهی دوشنبه شب از رادیو فردا. اگر که درباره اخبار و گزارش‌هایی که از رادیو فردا میشنوید نظری دارید، پیشنهاد یا انتقادی دارید، حتما با ما در تماس باشید. @فرداگرام در شبکه پیام رسان تلگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو به ما برسونید. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دریافت تازه‌ترین خبرها انتخاب می‌کنید. من هانا کاویانی هستم و دوشنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.